6:30 صبح، 30 ژوئن 1934، ارنست روم با خیال راحت در اتاق هتلش در شهر بادویسه آلمان خوابیده بود. یه روز طولانی پیش رو داشت. پیشوا بهش مأموریت داده بود که ملاقاتی بین برخی از بلند مرتبه ترین اعضای حزب نازی در بعد از ظهر برگزار کنه. اما روم مجبور شد که از خواب ناز بیدار بشه. یکی بدون اطلاع قبلی وارد اتاقش شد. در همون حالت خواب و بیداری خیلی نمیتونست چیزایی که میشنوه رو پردازش کنه. روم، تو بازداشتی. همین که سرش رو از روی بالش بلند کرد، صحنه غیر قابل تصور دید. آدولف هیتلر به همراه دو افسر پلیس که هفتیر توی دستشون بود در دو طرفش. قطعاً داره خواب میبینه. یا شایدم یه سوء تفاهم. تنها کاری که تونست انجام بده این بود که با زحمت زیادی بگه هایل پیشوای من. اما عصبانیت هیتلر قابل فروکش کردن نبود. به افسرای پلیس گفت که روم رو دستگیر کنن و مثل یه طوفان از اتاق خارج شد. مشکلات بزرگتری داشت که باید باهاشون سر کله می‌زد. هنوز اول ماجرا بود و پاکسازی دشمناش تازه شروع شده بود. سلام، من مهسا محق هستم و این اپیزود 21 از پادکست دومیمه که در مهر ماه 1400 منتشر میشه. هفته قبل براتون از به قدرت رسیدن آدولف هیتلر گفتم که داستان پیچیده‌ای نبود و به نوعی نشون میداد که چقدر مفت از آدمی که بی هدف در خیابونه وین پرسه میزد به قدرتمندترین مرد اروپا بدل شد. این قسمت دوم از داستان هیتلره که از زمامداری، جنگ جهانی دوم، نسل‌کشی هولوکاست و در نهایت خودکشیش میگم. پرونده ظهور و سقوط پیشوا در این اپیزود بسته میشه و دو هفته آینده در مورد تئوری‌های توطئه حول دوران زمامداری و مرگش میگم. این اپیزود مشابه اپیزود قبلی از پادکست انگلیسی زبان دیکتاتورز یا دیکتاتورها از مجموعه پادکست‌های کمپانی پارکست نقل میشه. اگر بخوام جایی به روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم، ولی نظرم اینه که این قصه اصلا مناسب بچه‌ها نیست. سیوم ژانویه 1933 شب یکی از مهمترین پیروزی‌های هیتلر بود. 13 سال بعد از زمانی که حزب نازی رو شکل داده بود، هیتلر 43 ساله بالاخره به عنوان صدر اعظم آلمان انتخاب شده بود. اما رویای قدرت مطلقه هیتلر هنوز کامل نبود. هنوز دو تا کنترل روی قدرتش وجود داشت. رئیس جمهور آلمان پول فون هیندربرگ و نایب صدر اعظم فرانس فون پاپن. هر دو مرد با عمده سیاست‌های ناسیونالیست و ضد یهود هیتلر موافق بودند، اما نگران این بودند که هیتلر آلمان رو به یک کشور با سیستم تک حزبی با تسلط حزب فاشیست تبدیل کنه، مثل ایتالیا. اونا دلشون می‌خواست که ورژن نازی یه جامعه یک دست با نژاد آریایی رو بسازن، اما همزمان یه دولت دموکرات هم سر کار باشه. اما هیندربرگ و پاپن یه اشتباه مهلک کرده بودند. اونا تصور کرده بودند که میشه هیتلر رو با منطق قانع کرد. حالا که هیتلر به مقام صدر اعظمی رسیده بود، بیشتر از قبل مصمم بود که به یک دیکتاتور خودکامه بدل بشه. با وجود اینکه در مورد هیندربرگ و پاپن کاری از دستش بر نمی اومد، میتونست پایگاه خودش رو مستحکم کنه. فقط یک روز بعد از اینکه به قدرت رسید، هیندربرگ رو متقاعد کرد که انتخابات پارلمانی مجدد برگزار کنه. در ظاهر هدف انتخابات این بود که مردم آلمان چیزی که به دولت همبستگی ملی موسوم بود رو شکل بدن. در حقیقت اما هیتلر میخواست که از موقعیتش برای ایجاد اکثریت نازی در پارلمان استفاده کنه که بتونه هر قانونی که میخواد رو از تصویب بگذرونه. هیتلر که نگران این بود که حزب کمونیست آلمان و سایر احزاب دست چپی مانع اجرای نقشه هاش بشن، هیندربرگ رو مجبور کرد که قانونی تصویب کنه که آزادی های بیان و گرد همایی ها در اون قانون محدود بشه. حالا که آزادی خواها بی صدا شده بودن، هیتلر پروپاگاندای ضد کمونیست رو شروع کرد و در 27 فوریه 1933 این موقعیت رو پیدا کرد که یک بار برای همیشه اونا رو در هم بشکنه. اون شب ساختمان پارلمان آلمان یعنی رایشتاگ تومه حریق شد. وقتی هیتلر سر صحنه رسید، تقصیر رو گردن کمونیست‌ها انداخت. اینجا بین علمای تاریخ دو دستگی وجود داره که آیا نازی‌ها خودشون این حمله رو تدارک دیده بودن یا نه. جدای از این که مقصر این ماجرا چه کسی یا چه کسانی بودن، هیتلر آتش سوزی رایشتاگ رو بهانه‌ای برای اقدام ضربتی علیه حزب کمونیست آلمان یا KDP کرد. همزمان با طلوع روز 28 تقریبا تمام نمایندگان KDP در رایشتاگ دستگیر شده بودند. در طی 2 تقریبا 10,000 نفر به عنوان زندانی سیاسی دستگیر شده بودند. هیتلر از قدرتش به عنوان صدر اعظم استفاده کرد که مطمئن بشه که کمونیست‌ها هرگز قرار نیست یک دفعه دیگه سر راهش قرار بگیرن. در 20 ماه مارس نازی‌ها افتتاح اولین اردوگاه کار اجباری را در شهر داخاو اعلام کردند. شبیه گولاگ‌ها در اتحاد جماهیر شوروی قرار بود که محلی برای تنبیه زندانیان سیاسی باشه. بسیاری از کسایی که به دلیل آتش‌سوزی رایشتاگ دستگیر شده بودند، احتمالاً به داخاو فرستاده شدند. رفتار ظالمانه‌ای که با اونا شد، مقدمه‌ای بود بر اتفاقی که بعداً در هولوکاست اتفاق می‌افتاد. این کمپ همچنین جایی بود برای هر کسی که رویای ایستادن جلوی هیتلر رو به سرش راه می‌داد. در انتخابات پارلمانی نازی‌ها 43.9 آرا رو به خودشون اختصاص دادن که اکثریت قاطع نبود، اما برای اینکه بقیه احزاب در مقابل خواسته هاشون سرخم کنن کافی بود. تنها 3 بعد از افتتاح کمپ داخاو رایشتاگ قانون رو تصویب کرد که اختیارات شرایط اضطراری به هیتلر میداد که میتونست به صورت یک جانبه قوانینی بدون تایید رایشتاگ یا رئیس جمهور هیندربرگ تصویب کنه. حالا راه هیتلر کاملا باز بود که بدون هیچ مانعی نقشه هاشو عملی کنه. تقریبا لحظه بعد از تصویب این قانون، هیتلر اقدامات ضد یهود را در سرتاسر کشور شروع کرد. هیتلر در طی به قدرت رسیدنش همواره جامعه یهود رو مقصر دونسته بود. اون عهد کرده بود که شرایطشون رو انقدر غیر قابل تحمل کنه که مجبور به مهاجرت بشن. در 7 آوریل 1933 اون قانون خدمات مدنی رو تصویب کرد که همه کارمندان یهودی دولت پیش از موعد بازنشسته بشن و همچنین هر کسی که از لحاظ سیاسی غیر قابل اعتماد باشه. این اولین از چندین قدم‌های ضد یهودی بود که هیتلر قبل از اینکه نهایتاً به هولوکاست برسه برداشت. علاوه بر پاکسازی آلمان از شهروندان یهودیش، یکی از قول‌هایی که داده بود این بود که کشور آلمان رو از قید پیمان ورسای آزاد کنه. این پیمان فشار زیادی روی اقتصاد آلمان با اعمال غرامت‌های سنگین آورده بود. ارتش رو ضعیف کرده بود و سرزمین‌های حاوی منابع طبیعی ارزشمندی رو هم از آلمان جدا کرده بود. اولین قدمی که هیتلر در این رابطه برداشت، بازسازی ارتش آلمان موسوم به ورماخت بود. اون 35 میلیارد مارک آلمان برای این کار از بانک ملی آلمان برای ارتش بودجه گرفت که حدوداً معادل 165 میلیارد دلار امروزه. اما اون مجبور شد تا اجرای نقشه های بلند پروازانش رو کمی عقب بندازه، چون که قدرتش به چالش کشیده شده بود. حالا که نازی ها کنترل دولت رو در دست داشتن، SA ها یا همون سربازان طوفان با حال خودشون رها شده بودن. در طی به قدرت رسیدن نازی ها، گروه شبه نظامی SA برای از صحنه بدر کردن فیزیکی رقبای هیتلر تشکیل شده بود. حالا که کسی نمونده بود که بهش حمله کنن و کتکش بزنن، SA به حاشیه رونده شده بود. سرکرده SA ها یعنی ارنست روم تصمیم گرفت که قدرت بیشتری به دست بیاره و شروع کرد به لابی کردن برای به دست آوردن مقام در ارتشی که در حال توسعه بود. اما هیتلر به این کار خیلی رضایت نداشت. در نیمه سال 1934 SA 4.5 میلیون نفر عضو داشت. اگر روم قدرت زیادی به دست می آورد، ممکن بود که از نیروهاش برای کله پا کردن هیتلر استفاده کنه و پیشوای جدید آلمان بشه. همین که این نقشه در حزب پیش می رفت، یکی دیگه از متحدای هیتلر هم علیهش توطئه چید. در 24 ژوئن 1934 نایب صدر اعظم فرانس فون پاپن شروع به انتقاد علنی از قدرت بدون نظارت هیتلر کرد. نازی ها مشکوک به این بودند که پاپن برای مقام ریاست جمهوری دندون تیز کرده، چون که هیندربرگ به شدت بیمار بود. هیندربرگ به هیتلر اجازه میداد که هر کاری رو دلش میخواد انجام بده، اما پاپن ممکن بود صدر اعظم دیگه ای تعیین کنه. هیتلر که میدونست موقعیتش شکننده است، تصمیم گرفت در اقدام علیه رقباش پیش دستی کنه. در ساعات اولیه 30 ژوئن هیتلر شخصاً روم رو که فرمانده اس ای ها بود در اتاقش در هتل دستگیر کرد. در طی همون روز 200 نفر از اعضای عالی رتبه اس ای هم دستگیر شدند و به خیلی ها در جا شلیک شد. فرانس فون پاپن هم دستگیر شد. اون در حصر خانگی قرار گرفت و دو تا از همکارای نزدیکش کشته شدند. چیزی بین 60 تا 400 هزار نفر جونشون رو در طی این عملیات خونین از دست دادند. هیتلر این شب رو شب دشنه‌های بلند نامید. این عملیات هیتلر رو به مقام رهبری آلمان رسوند و بهش این قدرت رو داد که هر سیاستی که دوست داره رو دنبال کنه. هیچ کسی خارج از مرزهای آلمان هم قصد نداشت که قدرت هیتلر رو محدود کنه. با وجود اینکه پیمان ورسای صراحتاً توسعه و گسترش ارتش آلمان را ممنوع کرده بود، قدرت‌های اروپای غربی یعنی بریتانیا و فرانسه هیچ اقدامی برای متوقف کردن هیتلر انجام ندادند. وحشت جنگ جهانی اول هنوز در حافظه‌شون تازه بود و به هر قیمتی که شده می‌خواستن از یه جنگ دیگه اجتناب کنن. در شرق هم اتحاد جماهیر شوروی تحت فرمان استالین درگیر مسائل و مشکلات داخلی خودش بود. دیکتاتور کمونیست ترجیح میداد که اول پایه‌های امپراتوری خودش رو در داخل کشور مستحکم کنه و بعد به امور خارج از مرزها بپردازه. در جنوب هم هیتلر از قدرت روزافزونش برای ایجاد اتحاد بین آلمان نازی و ایتالیای فاشیست استفاده کرد. همونطور که در اپیزودهای مربوط به موسولینی هم براتون تعریف کردم، در اکتبر 1935 موسولینی به اتیوپی حمله کرد. هیتلر در خفا به ارتش اتیوپی سلاح داد و همچنین جنگ‌افزارهای جنگی به ایتالیا فرستاد. گامبی جواب داد. موسولینی متکی به هیتلر شد و دو رهبر با هم همدست شدند که در نهایت منجر به اتحادشون در جنگ جهانی دوم شد. همینطور که هیتلر وجهه آلمان رو در خارج از آلمان بهبود میداد، زندگی شهروندان یهودی در خاک آلمان رو به جهنم تبدیل کرده بود. هیتلر در بهار 1938 یک سری قوانین ضد یهود رو تصویب کرد که در امتداد قانون خدمات شهروندی بودند. تحت قوانین جدید کسب و کارهای متعلق به یهودیان در مناقصه های خدمات عمومی نمیتونستن شرکت کنن. اجتماعات یهودی به رسمیت شناخته نمیشدن و همه یهودی ها باید لیست اموال و دارایی هاشون رو که بیشتر از 5000 مارک بود اعلام کنن. قوانین محدود کننده همون اثری رو داشت که هیتلر انتظار داشت. خیلی از یهودی ها به این نتیجه رسیدن که بیرون کشن از این ورطه رخت خیش و بیازماین در جای دیگر بخت خیش. اما این کار هم به قیمت گزافی انجام می شد، چون باید مالیات مهاجرت زیادی پرداخت می کردن، به شکلی که تقریبا تمام اموالشون ازشون گرفته می شد و باید از صفر شروع می کردن. هیتلر تا اینجا به همه وعده هاش عمل کرده. اون یهودی ها رو به چیزی کمتر از شهروند درجه دو تبدیل کرده، ارتش آلمان رو بازسازی کرده و به اقتصاد آلمان جون داده. فقط یه کار مونده که باید انجام بده. تبدیل کشورش از یک دولت شکست خورده به یک قدرت اروپایی واقعی. یکی از چیزایی که هیتلر در موردش همیشه گزافه‌گویی می‌کرد این بود که آلمان به اتاق نشیمن نیاز داره. جمعیت آلمان در سال 1938 68 میلیون نفر بود. اون استدلال می‌کرد که چنین ملت عظیمی به فضایی در ورای مرزهاش نیاز داره. در اون زمان حدوداً 10 میلیون نفر که اصالتاً آلمانی بودند در اتریش و چکسلواکی زندگی می‌کردند. ضمیمه کردن این دو کشور به خاک آلمان این فرصت رو به وجود می‌آورد که همه آلمانی‌ها تحت یک بیرق واحد متحد بشن. علاوه بر ساختن یک امپراتوری که از لحاظ نژادی یک دست بود، ضمیمه کردن این دو کشور منابع ارزشمندی برای ماشین جنگ نازی در اختیارش می‌ذاشت. و هرچه که آلمان بیشتر به سمت شرق پیشروی می‌کرد، فشار بیشتری به دولت کمونیست شوروی تحمیل می‌شد. هیتلر از زمانی که جوان بود، عضو جنبش‌های آلمانی در اتریش بود و به عنوان یک بچه مدرسه‌ای، یکی از پرشورترین هوادارانشون بود. و حالا این قدرت رو داشت که رویای یکی کردن دو کشور رو به حقیقت برسونه. بعد از اینکه هیتلر به قدرت رسید، تمایلش به اتحاد آلمان و اتریش حتی بیشتر هم شده بود. در ماه مارس 1938 باد در جهت موافق نازی ها میوزید. وقت این بود که هیتلر وارد عمل بشه. در 12 مارس نیروهای آلمان با رژه از مرز به سمت اتریش گذشتن. اتریشی ها هیچ مقاومتی نشون ندادن. در حقیقت هر شهری که ارتش آلمان به سمت وین ازش میگذشت با تشویق زیادی روبرو میشد. با وجود اینکه گفته میشه که این عملیات بدون خونریزی بوده، بالاخره نازی‌ها یه ملت رو تحت اشغال خودشون درآورده بودن، اما قدرت‌های اصلی اروپایی هیچ دخالتی نکردن. تنها اقداماتی که انجام شد چند اخطار شفاهی ضعیف از سمت بریتانیا و فرانسه بود. با وجود اینکه آلمان داشت به یک خطر تبدیل میشد، ارزش این رو نداشت که وارد جنگ دیگه بشن، خصوصا که اتریش فاتحش رو با آغوش باز پذیرفته بود. اما تمایل هیتلر به ضمیمه کردن چکسلواکی به خاکش یه مسئله دیگه بود. برخلاف اینکه بخش بزرگی از اتریش دلشون می‌خواست که در آلمان ادغام بشن، در چکسلواکی این آدم‌ها دسته خیلی کوچیکی بودن. البته که این مسئله برای هیتلر اصلاً اهمیتی نداشت. اون متقاعد شده بود که اگر بخواد با نیروی قهریه چکسلواکی رو بگیره، هیچ کی تو اروپا انگشتش رو هم تکون نمیده. در بعد از ظهر 28 ماه می 1938 هیتلر اعلام کرد در اکتبر چکسلواکی ضمیمه خاک آلمان میشه. اما این بار بریتانیا و فرانسه مصمم بودن که نذارن قصر در بره. حداقل نه کاملا. در تلاش برای جلوگیری از تهاجم هیتلر، اجلاسی در 29 و 30 دسامبر برگزار شد. بریتانیا و فرانسه در یک طرف، آلمان و ایتالیا در طرف دیگه بودن. چکسلواکی اجازه نداشت که از طرف خودش در مورد مسئله خودش مذاکره کنه. در نهایت دولت‌های غربی موافقت کردند که هیتلر سودتلند رو ضمیمه کنه، که منطقه‌ای در مرز آلمان و چک بود و جمعیت آلمانی قابل توجهی داشت. قلمرو دندونگیری نبود، ولی محاسبات دولت‌های غربی هم اشتباه بود. ظرف 6 ماه هیتلر چنان بخش بزرگی رو اشغال می‌کرد که چکسلواکی دیگه نتونه به عنوان یک کشور مستقل اداره بشه. هیتلر که حسابی از عملکرد محکمش در خارج از کشور راضی بود و اعتماد به نفس زیادی به دست آورده بود، برنامه‌های ضد یهودش رو وارد فاز کاملاً غیر انسانی کرد. در اواخر تابستان و پاییز 1938 یهودی‌ها رو مجبور کرد که فهرست دارایی‌هاشون رو ثبت کنن. علاوه بر اون، مردا باید کلمه اسرائیل و زنها کلمه سارا رو به اسمشون اضافه می‌کردن. توی پاسپورت‌های یهودی‌های آلمانی هم باید مهر قرمز حرف جی می‌خورد، وگرنه بی‌اعتبار بود. برای تلافی شرایط به شدت تحقیرآمیزی که یهودی‌ها در اون قرار گرفته بودند، در 7 نوامبر یک جوان یهودی به اسم هرشل گرینیشپان به یکی از اعضای سفارت آلمان شلیک کرد. این ترور بهونه کاملی برای هیتلر بود تا خشونتی که همیشه تشنش بود رو اعمال کنه. در شب 9 نوامبر آشوبگران نازی به یهودی‌ها در سرتاسر آلمان حمله کردند. صدها کنیسه به آتش کشیده شدند و با خاک یکسان شدند. بیش از 7000 کسب و کار متعلق به یهودیان کاملا نابود شدند. بیش از 100 شهروند یهودی اون شب جونشون رو از دست دادن. اونایی هم که نجات پیدا کردن کاملا تحقیر شدن. خیلی هاشون مجبور شدن که جلوی کنیسه های در حال سوختنشون، در حالی که نازی های سادیست اونا رو کتک میزنن، زانو بزنن. بیشتر از 30000 یهودی به اردوگاه های کار اجباری یا همون اردوگاه های مرگ فرستاده شدن. هیتلر گفت که همه اونا به خاطر حمله گرینیشپان مجازات میشن، که البته جزاشو قبل از اون حرکت با تحقیر شدید داده بودن و حمله اون جوانک هم عکس العملی به همون درد و رنج ها بود. اون شب به شب بلورین معروفه، در اشاره به شیشه هایی که شکسته شدن و به زمین ریخته شدن. اون شب نقطه بی‌بازگشتی برای حزب نازی بود. هیتلر خشونت حکومتی علیه مردم خودش اعمال کرده بود و هیچ کس داخل یا خارج آلمان کاری برای متوقف کردنش انجام نداد. حالا که هیتلر تاریک‌ترین نقطه کارنامه‌اش رو ساخته بود، به نظر می‌رسید که هیچ کسی توان اینکه جلوش رو بگیره رو نداره. در ادامه براتون تعریف می‌کنم که آتش هیتلر برای قدرت چطور به منتهای علیه خودش می‌رسه.
Alle Waffen gegen Hitler. Es dröhnt durch die Welt ihr herrisches Geschrei. Auf ihren Spuren ist Brand und Tod, es folgt ihren Horden die Sklaverei und Galgen, Vernichtung und Not. Mit Lug und Betrug, mit Meuchelmord und Blut, entehrten sie Deutschland vor aller Welt. Sie raubten und plünderten Hab und Gut und jagten Millionen ins Feld.
در نوامبر 1938 الحاق سودتنلند و اتفاقات وحشیانه شب بلورین قدرت هیتلر رو چه در داخل و چه در خارج آلمان به شدت افزایش داد. مطمئن از اینکه بریتانیا و فرانسه ریسک جنگ رو نمیپذیرن، هیتلر سراغ یه هدف دیگه رفت، لهستان. در حقیقت هیتلر دنبال به دست آوردن دوباره شهر بندری دنزیگ بود که بعد از جنگ جهانی اول از آلمان جدا شده بود و ضمیمه لهستان شده بود. اما حمله به لهستان چندین ریسک داشت. در زمان قدرتنمایی هیتلر در چکسلواکی، فرانسه تصمیم گرفته بود که دفعه بعدی که هیتلر به قلمروی کشوری حمله نظامی کنه، دخالت کنه و وارد عمل بشه. بریتانیا هم سریع همین رویه رو پیشه کرده بود. هیتلر مشخصا نگران این نبود. این قدرت‌ها قبلا هم از این تهدیدهای توخالی کرده بودند. اما هیتلر همچین تصوری در مورد اتحاد جماهیر شوروی نداشت. الحاق لهستان قلمروی آلمان رو به سمت مرزهای شوروی توسعه میداد و برخلاف رهبران بریتانیا و فرانسه، هیتلر میدونست که استالین نگران آلوده کردن دستش به خون نیست. با وجود اینکه هیتلر از ایده جنگ با شوروی و نابود کردن بولشویزم یهودی، لقبی که به کمونیست‌ها داده بود، لذت می‌برد، ارتش آلمان هنوز برای یه جنگ تمام عیار علیه شوروی آماده نبود. اگر می‌خواست که بر لهستان غلبه کنه، به کمک استالین احتیاج داشت. از خوششانسی هیتلر، استالین هم علاقه‌مند بود که سر میز مذاکره بشینه. اونم به قلمرو لهستان نظر داشت. در 23 آگست 1939 هیتلر و استالین یه معاهده عدم تعرض امضا کردند که لهستان و سایر کشورهای اروپای شرقی رو بینشون تقسیم می‌کرد. از این معاهده در اپیزود استالین هم بهتون گفته بودم. در اوایل سپتامبر آلمان به لهستان حمله کرد. دو روز بعد فرانسه و بریتانیا به آلمان اعلان جنگ کردند. محاسبات هیتلر اشتباه از آب در اومده بود. اونا بالاخره تصمیم گرفته بودن که باهاش بجنگن. اما برای کمک به لهستان دیر شده بود. در طی تنها چند هفته هیتلر در سرتاسر کشور پیشروی کرد و طی این پیشروی جنایات هولناکی در قبال شهروندان یهودی انجام شد. دستور مستقیما از هیتلر رسیده بود. نجیب زادگان، روحانیون و یهودی‌ها باید که نابود بشن. حزب نازی مشتاق اطاعت بود. در شب 10 سپتامبر یک گروه از یهودی‌های لهستانی به زور به یک کلیسا برده شدند و به شکل خشونتباری به قتل رسیدند و این تنها شروع بود. در طی 2 سال آینده صدها هزار یهودی از سرتاسر قلمروی آلمان به اردوگاه‌های مرگ لهستان فرستاده شدند. با وجود شرایط دهشتناکی که در اون اردوگاه‌ها باهاش روبرو می‌شدند، وحشت هولوکاست هنوز داشت ساخته و پرداخته می‌شد. در این زمان هیتلر هنوز درگیر جنگ با فرانسه و بریتانیا بود. همین که جبهه غرب داشت جنگ افزارهاش رو آماده می‌کرد و جبهه‌ها رو می‌ساخت، هیتلر می‌دونست که زمان چندانی نداره. چون به زودی اونا قدرتمندتر از اون می‌شدن که بتونه بهشون غلبه کنه. باید هر چه سریع‌تر وارد عمل می‌شد. هیتلر دلش می‌خواست که با یه حمله برق‌آسا سر ته ماجرا رو جمع کنه. اما برنامه‌های حمله باید بازبینی می‌شدن و استراتژی‌های جدید طراحی می‌شدن. همینا باعث شد که نتونه یکی از سخنرانی‌های طوفانی و طولانی شد در سالگرد کودتای شکست خورده مونیخ یا همون بیرهال پوچ در 8 نوامبر 1939 داشته باشه. هیتلر به جای اینکه تمام شب صحبت کنه، اون مراسم رو کوتاه کرد و قبل از ساعت 9 شب تمومش کرد. کمتر از 15 دقیقه بعد از اینکه از صحنه پایین اومده بود، ستون پشت سرش درست در جایی که ایستاده بود منفجر شد. این ترور ناموفق توسط یک کارگر آلمانی به اسم جورج الزر انجام شده بود. اون که از وضعیت کارگران ناراضی بود، نمیخواست که کشور وارد جنگ بشه و اوضاع سخت در بشه. اینجوری فکر میکرد که اگر هیتلر کشته بشه، سر مار کنده میشه و صلح و آرامش برمیگرده. اما این حمله ناموفق اثر معکوس داشت و باعث شد که مردم بیشتر از قبل دور هیتلر جمع بشن. مهم نبود که جنگ به قیمت رفاه مردم تمام میشه. اون پیشوا بود و هر کاری که لازم بود انجام میشد تا یه امپراتوری جهانی آلمانی بسازه. اما حتی اعتماد به نفس هیتلر هم حد و حدودی داشت. میدونست که اگر سر سیاه زمستون به فرانسه حمله کنه، نازی‌ها لحظه‌ای که بتونن اعتصاب میکنن. تاریخ برای 10 می 1940 تعیین شد. نیروهای آلمانی به سمت اروپای غربی رفتند. بلژیک و هلند قربانیانی بی‌پناه در مسیر حمله به فرانسه بودند. در 14 ژوئن ارتش آلمان وارد پاریس شد و 3 روز بعد فرانسه تسلیم آلمان شد. هیتلر امیدوار بود که از طریق خاک فرانسه به بریتانیا حمله کنه. اما عبور از کانال مانش سخت بود. با وجود تجهیزات پیشرفته آلمان، نیروی دریایی بریتانیا حاکم بیچون و چرای دریاها بود. به نظر هیتلر تنها راه غلبه بر اونا از طریق هوا بود. با شروع از 13 آگست، هیتلر حملات هوایی پشت سر هم با آسمان بریتانیا انجام داد. و برای اولین بار بود که نیروهای آلمانی عقب رونده می شدن. با وجود بمباران‌های هوایی سنگین لندن، هیتلر قادر نبود که نخست وزیر بریتانیا یعنی سر وینستون چرچیل رو وادار به تسلیم شدن کنه. با وجود اینکه بریتانیا یه جزیره کوچیک بود، امپراتوری جهانی که داشت منابع بی حد و حصری در اختیارش می‌ذاشت. اگر هیتلر می‌خواست که پیروز میدون باشه، باید خلاقانه عمل می‌کرد. به جای روبرو شدن چهره به چهره با بریتانیا، هیتلر توجهش رو به اتحاد جماهیر شوروی معطوف کرد. بر این باور بود که از صحنه بدر کردن روس‌ها باعث یه اثر دومینویی میشه و در نهایت بریتانیا رو منزوی میکنه. وقتی شوروی شکست بخوره، ژاپن دیگه رقیبی در استفاده از منابع جنوب شرقی نداره. اون وقتی که ژاپنی‌ها میتونن روی مناقشاتشون با ایالات متحده آمریکا تمرکز کنن. در نتیجه آمریکا انقدر در اقیانوس آرام درگیر میشه که نمیتونه وارد درگیری‌های اروپایی بشه. در نتیجه بریتانیا با حال خودش تنها رها میشه و نمیتونه از دست نیروهای ارتش هیتلر خلاص بشه. فقط یه مشکلی در مورد استراتژی هیتلر وجود داشت. استالین متحدش بود. برای اینکه در چشم عموم حمله به اتحاد جماهیر شوروی رو توجیه کنه، باید حداکثر استفاده را از ماشین پروپاگاندای آلمان میبرد. هیتلر دیالوگ بولشویزم یهودی رو احیا کرد. به نظر اون کمونیست‌ها و یهودی‌ها طاعون جامعه بودن. تنها راه یک جامعه آریایی شکوفا حذف کامل این دو دسته از کره زمین بود. با همراهی افکار عمومی هیتلر به ژنرال‌هاش دستور داد که حمله به شوروی رو طراحی کنند که به عملیات بارباروسا معروفه، آپریشن بارباروسا، که از 22 ژوئن 1941 آغاز شد و به نظر می‌رسید الگوی شبیه حمله‌های هیتلر به لهستان و فرانسه داره. در 3 جولای یکی از ژنرال‌های آلمانی به اسم فرانس هالدر اینجوری اظهار نظر کرد که دور از ذهن نیست که مسئله شوروی فقط 2 طول بکشه. اما هالدر درست مثل پیشواش دشمن رو به شدت دست کم گرفته بود. با وجود اینکه ارتش شوروی تجهیزات زیاد و مدرنی نداشت و ساماندهیش بسیار ضعیف بود، استالین ذخیره بی‌نهایت نیروی انسانی داشت. هر بار که آلمان‌ها پیشروی می‌کردند، دسته تازه نفسی از سربازای روس به استقبالشون می‌اومدن. به خاطر داشتن دسته بالا در تعداد نیروی انسانی، ارتش هیتلر نتونست به پیروزی سریعی که هیتلر در ذهنش تصور کرده بود برسه. به جاش باید جنگ رو در زمستون روسیه با سرمای استخوان‌سوز ادامه می‌داد. جنگ روسیه که حالا طولانی شده بود، اثر غیر مستقیمی روی نظر هیتلر در مورد مسئله یهود داشت. روش ترجیحیش اخراج اونا از اروپا بود. اسکان دوباره در جای دیگه و نه قتل عام سیستماتیک. اما برای این کار نیاز به جایی داشت که اونا رو بهش بفرسته. جایی که نژاد برتر آریاییش هرگز رغبت نمی کردن که زندگی کنن. به نظر هیتلر اونجا جایی در سرزمین پهناور روسیه بود. اما طولانی شدن عملیات بارباروسا این برنامه رو به تأخیر انداخته بود. در این زمان بسیاری از یهودی‌های آلمانی و همچنین اسرای جنگی در اردوگاه‌های کار اجباری و قلمروهای تعیین شده در لهستان که اشغال شده بود نگهداری می‌شدند. نازی‌ها نمی‌خواستند که مسئولیت اون‌ها رو به عهده بگیرن. حالا که نمی‌شد اون‌ها رو به شرق فرستاد، افسران نازی شروع کردن به حل کردن مسئله به شیوه خودشون و هیتلر هم هیچ اقدامی برای اینکه متوقفشون کنه انجام نداد. در مرحله اول همه یهودی‌ها که در قلمروی آلمان نازی زندگی می‌کردند، باید یه ستاره داوود زرد رنگ روی لباسشون نصب می‌کردند. این نشونه اونا رو اهداف آسونی برای اعمال خشونت توسط همشهری‌هاشون تبدیل می‌کرد. به اصطلاح عامیانه گاو پیشونی سفید شده بودند و شناساییشون رو برای فرستادن به اردوگاه‌های کار اجباری هم آسون می‌کرد، فقط به یک دلیل ساده که وجود داشتن. در هنگام ورود به اردوگاه‌های کار اجباری، آدمایی که قوی‌تر بودند و توانایی کار کردن داشتند، مجبور به انجام کارهای بسیار سخت می‌شدند. اونایی که نمی‌تونستن کار کنن، به اردوگاه‌های مرگ مثل آشویتس و در نهایت اتاق گاز فرستاده می‌شدند. در پاییز سال 1941 میلادی این سیستم حسابی روی غلطک افتاده بود و هولوکاست داشت با تمام قوا انجام می‌شد. در این زمان عملیات بارباروسا هیچ پیشرفتی نداشت. در 2 اکتبر آلمانی‌ها به مسکو حمله کردند، اما بعد از 2 جنگیدن نیروهای شوروی اونا را عقب راندند. تلاش هیتلر برای درهم شکستن شوروی قبل از زمستون شکست خورده بود و چیزی که باید باهاش سر کله می‌زد بیشتر از یه زمستون تلخ در روسیه بود. در 7 دسامبر 1941 هواپیماهای ژاپنی در یک حمله غافلگیرکننده به پر هاربر در آمریکا حمله کردند. فردای اون روز آمریکا به ژاپن اعلان جنگ کرد و چون یک قرارداد از پیش تنظیم شده بین آلمان و ژاپن وجود داشت، 3 بعد هیتلر علیه آمریکا اعلان جنگ کرد. چیزی که در ابتدا بیشتر یک مناقشه اروپایی بود، حالا کاملا تبدیل به یک جنگ جهانی دیگه شده بود. تحت رهبری رئیس جمهور فرانکلین روزولت، آمریکایی‌ها هم در اقیانوس آرام و هم در اروپا جنگیدند. هیتلر که میدونست نیروهای آمریکا و بریتانیا هر لحظه ممکنه حمله‌های هوایی در اروپا ترتیب بدن، آخرین تلاشش رو برای تمام کردن جنگ با استالین انجام داد. در 23 آگوست 1942 نازی‌ها به مرکز صنعتی استالینگراد حمله کردند. این شهر علاوه بر تولید حجم زیادی از تجهیزات ارتش، یه ارزش سمبولیک هم داشت. اسمش از اسم استالین گرفته شده بود. داخل پرانتز بگم این شهر در اصل ولگاگراده که مدتی به نام استالینگراد معروف شده. من در اشتباه در اپیزودهای مربوط به روسیه گفتم که سن پترزبورگ مدتی بعد از اینکه به لنینگراد تغییر نام داده بود، در نهایت استالینگراد میشه، که همینجا اشتباهمو تصحیح می‌کنم و بابتش پوزش می‌خوام. پرانتز بسته. اما بعد از حمله به استالینگراد، روس‌ها یک بار دیگه نشون دادن که تسخیرناپذیرن. همین که هزاران ارتشی آلمانی درگیر جنگ طولانی خیابانی در استالینگراد بودند، متفقین بالاخره وارد عمل شدند. در 8 نوامبر نیروهای مرکب از ارتش آمریکا و بریتانیا در شمال آفریقا مستقر شدند. از اونجا جاپاشون رو در مدیترانه محکم می‌کردن و خیلی زود از اون مسیر وارد اروپا می‌شدن و هیتلر هیچ کاری برای متوقف کردنشون از دستش برنیومد. در ادامه براتون میگم که یک تازی هیتلر چطور به پایان میرسه. در تابستان و پاییز 1942 آدولف هیتلر 53 ساله و ارتش آلمان تحت فشار شدید اتحاد جماهیر شوروی در شرق و نیروهای انگلیسی آمریکایی در غرب بودند. اما هیتلر با وجود همه منابعی که در اختیار داشت باور داشت که میتونه در هر دو جبهه پیروز بشه. اراده آهنینش آلمان را تا اینجا رسونده بود. اگر فرماندهاش گوش به فرمانش عمل میکردن مطمئن بود که اونا پیروز ماجران. اما دشمناش هم همینقدر بیرحم بودن. در جبهه روسیه نیروهای جوزف استالین بعد از اینکه نبرد استالینگراد به حمام خون تبدیل شده بود خودش رو بازیابی کرده بود. در اواخر نوامبر ارتش سرخ شهر رو محاصره کرده بود و تقریبا 300 هزار نفر از نیروهای ارتش آلمان به دام افتادن و زمستون از راه می رسید. بدون نیروی انسانی، بدون تجهیزات جنگی و بدون توازن آلمانی ها نتونستن که ارتش سرخ رو عقب برونن. در فوریه 1943 روس‌ها استالینگراد رو پس گرفتن. هیتلر که به هیچ وجه نمی‌خواست هیچ گونه دستور عقب نشینی صادر کنه، شاهد این بود که 850 هزار نفر از مردانش کشته، مجروح یا اسیر شدن. اوضاع در شمال آفریقا هم به همین بدی بود. نیروهای متفقین شامل آمریکا و بریتانیا داشتن به آرومی مقاومت نیروهای آلمانی و ایتالیایی رو در هم می‌شکستن. در ماه می 1943 متفقین متحدین رو مجبور کردند که بندر مهم مدیترانه یعنی تونس رو تسلیم کنن. تا این نقطه مردم آلمان کاملا پشت پیشوا بودن. اما بعد از شکست های هیتلر در استالینگراد و آفریقای شمالی ایمانشون بهش داشت تنزل پیدا می کرد. علاوه بر عقب نشینی ها در خارج ارتش آلمان قادر به محافظت از شهروندان خودش نبود. در ماه می متفقین حمله های هوایی سنگین کردند و خسارت های وسیعی مناطق صنعتی و روستایی وارد آوردند. شهرهایی مثل دوسلدورف و دورتموند به ویرانه بدل شدند. شهروندان آلمانی به حق ترسیده بودند که هیتلر اونا رو به حال خودشون رها کرده. در طی بازدید وزیر اطلاع رسانی یا همون پروپاگاندا یوزف گوبلز به شهرهای ویران شده گزارش های رسمی میگفتند که مردم دیگه با هایل هیتلر ازش استقبال نکردند. اگر قبلا انتقادات متوجه زیردستای هیتلر بود، حالا نوک پیکان این انتقادات به سمت شخص پیشوا بود. از دست دادن حمایت مردمی بدترین کابوس هیتلر بود. به نظر هیتلر، آلمان به دلیل از دست دادن حمایت داخلی جنگ جهانی اول رو باخته بود. اون نگران یه خنجر از پشت دیگه بود که جاه طلبی های نظامیشو بر باد میداد. در سایه حمایت مردمی، اون وحشت و قتل عام هولوکاست رو راه انداخته بود. تنها در ماه آوریل 1943 نزدیک به 1.5 میلیون یهودی به اردوگاه‌های مرگ فرستاده شده بودند. اخراج یهودی‌ها با پروپاگاندای ضد یهود گره خورده بود. اون می‌خواست که موج ناسیونالیسمی که به قدرت رسونده بودش رو برای همیشه در حمایت از خودش داشته باشه. هیتلر از هولوکاست به عنوان اسلحه‌ای بر نزدیک کردن متحدینش به خودش استفاده کرد. بعد از شکست‌های نظامیش، اون رومانی و مجارستان رو تشویق کرد که رفتارهای نادرست شهروندان یهودیشون رو در بوق و کرنا کنن. با دخیل کردن اونا در طرحش به عنوان راه حل نهایی، هیتلر داشت از تاکتیکی به اسم قایق‌های سوخته The Burned Boats استفاده می‌کرد. این تاکتیک به فاتح و کشورگشای اسپانیایی هرنان کورتز برمیگرده که در 1519 وقتی به مکزیک رسید، همه قایق‌ها رو سوزوند. بدون امکان عقب نشینی، اون نیروهاشو مجبور کرد که بی‌رحمانه علیه امپراتوری آستک‌ها بجنگن. هیتلر می‌خواست که متحداشو با انجام جنایت‌های نابخشودنی غیرانسانی مجبور کنه که پا به پاش ادامه بدن. اگر اونا در قتل عام شرکت می‌کردن، هرگز مورد مرحمت متفقین قرار نمی‌گرفتن. در نتیجه، باید به هر قیمتی پیروز می‌شدن. هرچند این تاکتیک‌هاش اثر چندانی نداشت. در 5 جولای 1943، هیتلر حمله ناموفق دیگه‌ای در جبهه شرق انجام داد. در 10، یعنی 5 روز بعد، نیروهای متفقین وارد ایتالیا شدند و در 19 اولین حمله هواییشون رو در روم انجام دادن. یک هفته بعد متحد کلیدی هیتلر بنیتو موسولینی از مقام نخست وزیری ایتالیا خلع و دستگیر شد. هیتلر که نمیتونست جلوی پیشرفت متفقین رو بگیره، نیروهایی که اصلاً برای اشغال ایتالیا کافی نبودن اعزام کرد. خلع شوک کننده موسولینی از قدرت، موقعیت هیتلر رو در داخل آلمان ضعیف کرد. رژیم فاشیست ایتالیا خلل ناپذیر به نظر می رسید و ناگهان طرفدارای هیتلر در آلمان باید با این ایده که سرنوشت مشابهی می تونه برای هیتلر هم پیش بیاد مبارزه کنن. از طرفی مخالفاش هم به این نتیجه رسیدن که هیتلر به اندازه‌ای که به نظر می رسه غیر قابل شکست نیست. وقتی بخشی از ارتش آلمان در ایتالیا گرفتار شده بود، شوروی تونست یه حمله سریع انجام بده. هیتلر در انتهای سال ذخایر وسیع قلعه اوکراین رو از دست داده بود و همچنین حجم زیادی از محصولات صنعتی رو. اوضاع در جبهه غرب هم تقریبا به همین بدی بود. بعد از پیروزی متفقین در شمال آفریقا، اونا بسیاری از نیروهاشون رو در بریتانیا دور هم جمع کردند. در اواخر 1943 هیتلر مطمئن بود که زمانی در 1944 اونا برای آزادسازی فرانسه اقدام میکنن. اما به جای مطمئن شدن از توان دفاعی در برابر غرب، هیتلر مجبور بود که سال جدید رو با سرکله زدن با یکی از متحداش شروع کنه. در فوریه 1944 به گمانش رسیده بود که مجارستان میخواد به متفقین بپیونده و برای اینکه جلوی این کار رو بگیره، باید نیروهاش رو از فرانسه که تحت اشغالش بود به مجارستان که یکی از متحدینش بود اعزام کنه. حضور نظامی ضعیف نازی‌ها در جبهه غرب شانس زیادی برای دفع حمله ششم ژوئن متفقین به فرانسه که به روز دی یا دی دی معروفه نداد. به جز حمام خونی که در ساحل اوماها در طی این عملیات اتفاق افتاد که دستمایه فیلم‌هایی مثل نجات سرجوخرایان شده، متفقین با مقاومت کمی در سواحل نورماندی مواجه شدند. در انتهای این روز حدود 156 هزار نفر از سربازای متفقین در اون منطقه پیاده شده بودند. هیتلر حالا باید با دشمنایی که از فرانسه به سمت شرق می‌آمدند، از ایتالیا به سمت شمال می‌آمدند و از شوروی به غرب می‌آمدند می‌جنگید. وضعیت ناامیدکننده‌ای بود، اما هیتلر وا نداد. اون مصمم بود که تا آخرش بجنگه. البته که همه با این تصمیمش موافق نبودن. حتی قبل از روز دی یا همون عملیات نورماندی، آلمان شهروندان زیادی رو طی حمله های هوایی متفقین از دست داده بود. حالا که دشمن داشت از هر طرف نزدیک میشد، تلفات بیشتر و بیشتر میشد، مگر اینکه آلمان تسلیم بشه. برای سالها هیتلر به شکل جدا نشدنی به آلمان چسبیده بود. فقط خشونت و سرکوب وحشیانه نازی‌ها نبود که مردم رو سر خط باهاش نگه داشته بود. قدرتش با سیاست‌های میهن‌پرستانه افراطی و ضد یهودی تقویت شده بود. اما حالا اون داشت اجازه میداد که هزاران نفر از طرفداراش به خاطر جنگی که ممکن نبود درش پیروز بشن، بمیرن. وقتی هیتلر حتی قبول نکرد که به تسلیم شدن فکر کنه، یک دست از افسرها تصمیم گرفتن که اوضاع رو خودشون در دست بگیرن و به روش خودشون عمل کنن. به نظر اونا تنها راه اتمام جنگ این بود که پیشوا رو از سر راه بردارن و تنها راه حذف پیشوا این بود که بکشنش. در جولای 1944 اونا یه شانس برای این کار به دست آوردن. در 20 این ماه یکی از توطئه‌گرا یه بمب در زیر میزی که در اتاقی که گزارش نظامی داده میشد جاسازی کرد. دقیقاً زمانی که هیتلر روی میز خم شده بود منفجر شد. 4 نفر در اون انفجار کشته شدن که هیتلر یکی از اونا نبود. به شکلی اون تونست در حالی که فقط جراحات سطحی دیده بود فرار کنه. برخلاف سوء قصد سال 1939، این یکی کمکی به بالا بردن محبوبیتش نکرد و حتی برعکس، اقدامات تلافی جویانه دهشتناکی که علیه دستاندرکاران این ماجرا انجام داد بین اون و مردم آلمان فاصله انداخت. در نتیجه واکنش مردم در برابر پیشروی‌های متفقین، هیتلر به این نتیجه رسید که مردم آلمان لایق رهبری اون نیستن. اون هر کاری که کرده بود به نام نژاد آریایی کرده بود و همین مردم ثابت کرده بودند که ترسوتر از اونن که برای این جنبش به پا خیزن. خلاصه که حقشونه که به حال خودشون رها بشن و این چیزی بود که قرار بود اتفاق بیفته. در اواخر 1944 ارتش شوروی به شکل وحشیانه‌ای در حال جولان دادن در قلمروهای آلمان نازی بود. تنها امیدی که مردم آلمان داشتن این بود که متفقین اونا رو از نابودی کامل نجات بدن. اما قدرت‌های غربی نمیتونستن همچین کاری بکنن. استراتژی سوزوندن قایق‌ها توسط هیتلر خوب یا بد کار کرده بود. همین که متفقین پیشروی می‌کردند با واقعیت‌های دهشتناک هولوکاست روبرو می‌شدند. اونچه که باهاش روبرو می‌شدند یعنی قتل عام مردم، جای همدردی و رحم و شفقت با دولت‌هایی که در این کار دخیل بودند باقی نمی‌گذاشت. همین که ارتش آلمان هنوز داشت برای حفظ وجب به وجب قلمروی آلمان می‌جنگید، جنگ به سال 1945 کشیده شد. اما در 20 آوریل هیتلر در 56مین سالگرد تولدش این خبر رو گرفت که ارتش اتحاد جماهیر شوروی به برلین رسیده. هیتلر که در پناهگاه زیرزمینی در زیر پای تخت بود، هنوز شانس این رو داشت که فرار کنه، اما نرفت. در طی 10 روز بعد نیروهای ارتش سرخ به تدریج تمام مراکز دفاعی برلین رو اشغال کردند. در 30 آوریل اونا 500 متر تا پایگاه زیرزمینی هیتلر فاصله داشتند. هیچ راه نجاتی نبود. هیچ قهرمان لحظه آخری هم در راه نبود. دشمن انگار داشت در خونه‌شو می‌زد. هیتلر که مصمم بود به دست بولشویک‌ها نیفته، خودشو با شلیک گلوله به سرش کشت. جسد هیتلر چند متر دورتر از ورودی پناهگاه سوزونده شد. در حالی که مهمات به سمت اون منطقه باریدن گرفته بود، سربازا فقط اونقدری موندن که ببینن جسد آتیش گرفته. در نهایت هیچ کسی شاهد مراسم تدفین یا بهتره بگیم سوختن مردی که جون میلیون ها نفر رو برباد داده نبود. بقایای جسد با بقایای دولتی که دست تنها نابودش کرده بود آمیخته شد. امپراتوری که در ذهنش ساخته بود توسط دشمنی که نتونسته بود شکستش بده به چند متر مربع تقلیل پیدا کرده بود. هیتلر مرده بود و همراه اون رایش سوم. بعد از مرگ هیتلر جانشینش بلافاصله تسلیم متفقین شد. در حالی که آلمان هیچ قدرت چانه‌زنی نداشت، بین قدرت‌های اروپایی و اتحاد جماهیر شوروی تقسیم شد. و تا زمان سقوط دیوار برلین در نوامبر 1991 آلمان یک ملت متحد نشد. خیلی از زیردستای هیتلر همون کاری رو کردن که اون کرد. خودکشی رو به اینکه زنده دستگیر بشن ترجیح دادن. اونایی که زنده دستگیر شدن برای جنایت علیه بشریت مجازات شدن. اغلب اونا به مرگ محکوم شدن. اما رد حزب نازی هرگز به طور کامل قابل پاک شدن نیست. انکار کنندگان هولوکاست، نئونازی‌ها، کوکلوس کلان‌ها و همه گروه‌هایی که نژاد سفید رو برتر می‌دونن، هنوز میراث هیتلر رو به دوش می‌کشن. و ما اگر هوشیار نباشیم، جنبش‌هایی با روح هیتلر دوباره به پا خواهند خاست. دو هفته آینده براتون از قصه‌های تخیلی و تئوری‌های توطئه هول هیتلر میگم. هرچند دور از ذهن و مضحکن، ولی باید بدونیمشون. چون هیچ فکر احمقانه ای رو نباید دست کم گرفت. باید نسبت بهش آگاه بود و آگاهی داد که کسی اسیرش نشه. اگه دوست دارید در مورد پناهگاه زیرزمینی هیتلر بیشتر بدونین، اپیزود 13 پادکست مفر رو گوش بدین. اگر قصه های دومیم رو دوست دارید اونو به دوستانتون هم معرفی کنین. پادکست دومیم و همه قصه هایی که تا الان براتون تعریف کردم در تمامی اپلیکیشن های پادگیر اندروید و iOS و همچنین پلتفرم های ناملیک، شنوتو و تهران پادکست با همین نام در دسترسه. فقط یادتون نره بین کلمه های دو و میم یه فاصله بزنید. صفحه های شبکه های مجازیش رو هم با سرچ همین اسم فارسی پیدا میکنین. محقق‌دات‌یارم که دیگه یادتونه. تا هفته آینده مراقب خودتون باشید.
streifen deine Haut so kühl. Weiter und weiter, wo find ich meine Sehnsucht Ziel? Ich schließe die Augen und mir sprichst ein Fehler.